دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پابوشا میکنم، هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و عمر شیشه عطر است پس نمیماند، و عمر شیشه عطر است پس نمیماند، پرنده تا به ابد در قفس نمیماند. مگو که خاطرت از حرف من مکدر شد، که روی آینه جای نفس نمیماند. طلای اصل و بدل آنچنان یکی شده اند، که عشق جز به هوای هوس نمیماند. مرا چه دوست چه دشمن ز دست او برهان، که این طبیب به فریاد رس نمیماند. من و تو در سفر عشق دیر فهمیدیم، قطار منتظر هیچ کس نمیماند. سلام میکنم به روی ماهتون، به همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار بسیار گران قدرمون که از رادیو قرآن الان صدای ما رو میشنوند. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. با افتخار و با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجای بهشتی عزیز و دوست داشتنیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان عزیزانی که بر ما منت دارن و به این برنامه توجه میکنن. از خداوند میخواهیم که این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت و آسیبی تقدیر بفرماید
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستانمون. دوستانمون میدونن که ما در هفته های اخیر به بحث تربیت اعتقادی رسیدیم و معاد باوری رو حاجای بهشتی دارن برای ما تشریح میکنن که چه نقشی میتونه در زندگی ما داشته باشه و چه جهتی میتونه به زندگی ما بده. امروز هم بحثتون رو خواهیم شنید و انشاءالله بهره مند میشیم.
اذن فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. آیه های قرآن همه می دانن بعضی مکی بعضی مدنی هستن. مکی ها بیشتر برای فردسازی، مدنی ها بیشتر برای تشکیل یک جامعه هست. سوره های مکی بیشتره، آیه های مکی بیشتره، کلمه های مکی بیشتره. شاید یه معنیش اینه که ما وقت بیشتری برای خودسازی باید بگذاریم. اگر این افراد جدا جدا درست ساخته بشن یه جامعه آرمانی تشکیل میشه. مباحث معاد غالبا در آیات مکه هست، جزهای 27، 28، 29، 30 غالبا مبحث معاد را
که برای خودسازی بسیار مورد نیاز است،
ما رو مسئولیت پذیر میکنه، ما رو پاک میکنه، چشم ما رو، گوش ما رو، زبان ما رو، دامن ما رو، فکر ما رو، قلب ما رو به سمت طهارت و پاکی میبرد. توجه به این که یه روزی خواهد آمد جهانی بزرگتر از این جهان، واقعی تر از این جهان، و ما وارد اون جهان میشیم با خوشبختی وارد اون جهان بشیم. اینجا وقت این هست خودمون رو مهیا کنیم. آثار ایمان به معاد، بعضی از آثارش رو در برنامه دو هفته قبل
بله
عرض کردیم.
فرمودید.
من نگاه کردم، شاید یک دور قرآن رو نگاه کردم، چون ما هم نمیخوام برنامه خیلی طولانی بشه. بحث معاد رو سرور اعظم جناب آقای عالی فرمودن، ما همین برنامه رو میخوام موضوع رو به پایان ببریم. یکی از آثار ایمان به معاد ثبات قدمه، یعنی مؤمنان در مسیر زندگی با طعنه، با تمسخر، با غمزه روبرو میشن، برای اینکه ایمانشون رو بتونن حفظ بکنن. مثلا حجاب داره، نماز میخونه، به حلال و حرام دقت میکنه، یه کسانی اصلا مسخره میکنن. خب این باید انرژی داشته باشه تا خودشو حفظ بکنه.
تو باید نگاهت یه جای دیگه باشه که بتونی تحمل بکنی.
این نگاهه یکیش از سرچشمه است، یعنی مبدأ.
بله.
یه خدا مرا میبینه. خدای به من کمک کنی اعتقاد رو حراست کنم، حفاظت کنم. یکی هم آینده‌ای هست که از ماست. مجموع آیاتی هست در سوره متففین. میفرماید ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. تبهکاران به مؤمنان میخندن. این خنده ممکن توی یه مجتمعی باشه، دو نفر به یه نفر میخندن، ممکن در رسانه آمریکایی باشه.
بله. در مقیاس بزرگتر.
مقیاس بزرگتر. همین جنگ روانی. میبینن یه جمعی درست حرکت میکنن، از رسانه استفاده میکنن، به اینها میخندن. تو مجالس پرزرق و برق با دکورهای میلیاردی قهقهه میزنن و مؤمنان را مسخره میکنن. و اذا مروا بهم یتغامزون. این مطلقه اول میخندن، هجوم دوم با زبان و چشم غمزه میان، اشارات تمسخرآمیز میکنن. و اذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فكهین. تو جمعهای خودشون جوک درست میکنن، شوخی میکنن، دست میندازن مؤمنین را،
که امروز متاسفانه مبتلا
الان وجود داره. یعنی این ابزار الان دست رسانه‌های غربه، یعنی با جذابترین ابزار هنر این کار رو انجام میدن. حالا یه مؤمن الان یا در خود اروپا زندگی میکنه در معرض این مسائل است، یا در مشرق زمین زندگی میکنه، در ایران زندگی میکنه، در عراق زندگی میکنه، در معرض این رسانه ها هست. الان هم که موبایل در همه خانه ها وجود داره، این وقتی میبینه، شاید اگه ایمانش ضعیف باشه اعلام انصراف بده از ایمان. قرآن میفرماید که کافران دوست دارن که ایمانهای شما را تبدیل به کفر بکنن. یا ایها الذین آمنوا آمنوا. ایماندارها ایمانهاتون رو تقویت بکنید. یکیش همین توجه به معاده. برمیگردیم به سوره متففین. تبهکاران مؤمن به مؤمنان میخندن، از کنارشون رد میشن. و اذا مروا بهم یتغامزون، چشمک میزنن. و اذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فكهین. تو جلسه‌های خودشون فکاهی، جوک، مزاح، شادان و خندان هستن که ما تونستیم اون طرفی‌ها رو
مسخره کنیم. و بهشون بخندیم.
و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. وقتی حزب الله‌ها رو می‌بینن یا اینا عوضی‌ان، یعنی قصه برعکس شده ها.
ارزش ها وقتی جابجا بشه،
اونها به اینا میگن عوضی هستید. گاهی وقتی یه بسیجی رو مسخره میکنن. حالا این مؤمن چه جور حجاب خودشو، نماز خودشو، درستی خودشو، حلال و حرام خودشو حراست بکنه؟ آیه آخر از سوره متففین اینو میفرماید قیامت که شد، الیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. یه شرایط پیش میاد، مؤمن ها به مجرم ها میخندن. گویا ساختمان بهشت و جهنم به گونه ای خداوند طراحی کرده که امکان ارتباط بهشتی ها و جهنمی ها هست، امکان گفتگوی اونها هست، شرایط و وضعیت همدیگر میتونن ببینن،
از حال هم مطلع.
نمیدونیم چگونه خواهد بود. علل ارائک ینظرون، بر تخت ها نشستن مؤمنان میخندن به جهنمی ها، جهنمی هم میبینه که او داره بهش میخنده. خب این ایمان به معاده، یعنی اثر ایمان به معاده، امید میبندد به یه آینده که اون آینده از ماست. اگر من الان پاک باشم، درست باشم، مؤمن باشم، صابر باشم، درست الان در معرض فشار روانی هستم، ولی آینده از ما هست
انشاءالله.
یه نمونه دیگه انشاءالله، همسر فرعون در کاخ فرعون زندگی میکنه، شرایط یک کاخ فرعونی هم الان از نظر شرایط غذا و لباس و چه میدونم موسیقی و اینا معلومه چه خبر است. آسیه به خدا این رو میگفت، رب ابن لی بیتن فی الجنه، خدا نمیخوام این کاخ رو، نمیخوام این غذاها رو، نمیخوام این عیاشی و خوشگذرانی رو، نمیخوام، در بهشت برای من خانه ای بنا کن. رب ابن لی بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین، خدای من رو نجات بده، نمیخوام. این ایمان به معاد یه بانوی تنها رو در یه کاخ حفظ میکنه، ثبات قدم به امیده. یه قصه دیگه، قصه در سوره مبارکه بقره هست، گوینده از بس گفتن خیلی از مردم ما در حافظه دارن، ماجرای طالوت و جالوت. حالا ما از اینجا به بعدش رو میدیم. بعد از امتحاناتی لشکر طالوت که معرفی شده از جانب خدا بود، فرماندهی از نظر جسم و از نظر علم در حد قابل قبول، رسیدن به ارتش دشمن جالوت. یه عده گفتن قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما که با ارتش جالوت نمیتونیم طرف بشیم، سستی کردند و عقب نشینی کردند. یه عده ایستادند و همینا باعث شد که به پیروزی برسن. اینا کی بودند؟ اونا که به معاد باور داشتن. قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، یه جمعی که اعتقادشون این بود که مرگ هلاکت نیست، نابودی نیست، بلکه دیدار بر با پروردگار عالم است. اینا گفتن، چی گفتن؟ کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. پس ایمان به معاد میتونه به ما انرژی بده، به ما قوت بده، در برابر دشمن به ما ایستادگی بده.
این اگر آسیه هم باشی پیش فرعون تو اون تشکیلات، بگی رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، و چه اینجا، همه اینا اون معاد باوریست در واقع. بله. که میتونه با آدم کمک بکنه.
یه نمونه دیگه، یوسف صدیق بیگناه وارد زندان میشه. خیلی سخته وقتی کسی بیگناه وارد زندان میشه. چی کار بکنه افسرده نشه، پژمرده نشه، خودشو نبازه، امید میبنده به آینده. حضرت یوسف وقتی وارد زندان شد، سوره یوسف رو سرور اعظم جناب آقای عابدینی،
بله مفصل داریم راجع
به شیرین ترین شکلی برای ماها بیان میفرمایند.
الحمدلله.
دو تا زندانی هم وارد شدن همراه با حضرت یوسف. اونها هم گفتن انا نرا کمینا محسنین، نمیدونم چی دیدن از حضرت یوسف که گفتن به نظر ما تو متفاوتی با بقیه. حضرت یوسف هم همونجا طرز تفکر خودش رو برای زندانی ها گفت، انی ترکت ملت قومن، من ترک گفتم آیین جمعیتی را که لا یؤمنون، ایمان ندارن به خدا و جهان آخرت. با این انرژی وارد زندان شده، لذا میتونه در زندانیا تأثیر بگذاره، میتونه راهنمای زندانی ها باشه. تو زندان هم با نشاط شکنجه میشه، اما روحیه داره. این ایمان به معاده.
شهدای ما همین نوع نگاه رو داشتن،
شهدای یا اسرا.
بله اسرای ما،
اسرایی که چند ده هزار نفر از ما در اون زندانهای مخوف بدون غذا، بدون وسایل آسایش، امید می‌بستن به یه آینده‌ای که حقیقت داره. قرآن می‌فرماید ان الدار الاخره لهی الحیوان، زندگی واقعی اونجاست.
ول آخرتو خیر و ابقا،
ول آخرتو خیرون ول اجر الاخره خیر. یکی از مزدهایی که خداوند به حضرت یوسف داده این که او را به عزیزی مصر رساند.
بله.
قرآن در سوره یوسف میفرماید یوسف رو به یه مقامی رساندیم که هر کجای کشور اجازه داشت ورود پیدا کنه تو مسائل مختلف. همه اختیارات کشور دست یوسف افتاده، همین کسی است که تو چاه انداختنش، همین کسی است که بیگناه در زندان بود. بعد میفرماید این بود مزد یوسف؟ نه، ول اجر الاخرته خیر. یعنی یه بازی است که بردش با همه بردها فرق داره.
ببین اونجا باهاش چی کار میکنی،
باختش با همه باختام فرق داره. ولعذاب الاخرت اکبر،
پناه بر.
یه جای دیگه ولعذاب الاخرت اخزا، یه آیه دیگه ولعذاب الاخرت اشق. عذابهایی در دنیا هست، عذابهایی در آخرت. عذاب آخرت بزرگتر از عذاب دنیاست، عذاب آخرت سخت‌تر از عذاب دنیاست، عذاب آخرت رسواییش بیشتر از دنیاست. یعنی هر دو طرفش هست، هم برد در قیامت، جوایز قیامت متفاوت با اینجا، میشه امید بس بهش، هم باخت در قیامت، کیفر و عذاب خدا در قیامت با عذابهای اینجا. ولا یوسق و وثاقه احد، در پایان سوره فجر میخوانیم خداوند یه جوری عذاب میکند اونجا که احدی عذاب نکرده، با عذابهای زندانهای دنیا متفاوت. این انگیزه به ما میگه که به خلاف نزدیک نشو، به ظلم نزدیک نشو، به ناپاکی نزدیک نشو، از ترس، ترس عذاب، به کار خیر، به خدمت، به عبادت نزدیک شو،
به شوق بهشت،
از شوق بهشت. این آیات قرآن هست. یعنی خدایی که بیش از نه پرورش دهنده، مثل باغبانی که این درختان رو، گلها رو، میوه ها رو سامان میده، او رب به ما هست، به این وسیله ما رو تربیت میکنه. یاد کنید از قیامت، یاد کنید از جهنم، یاد کنید از بهش، اینها شما رو تربیت میکنه.
اگر نگاه و باورمون درست نباشه، این یاد معاد و این معاد باوری زندگی ما رو شاید تلخ بکنه. اینطور
بله
نیست؟
چون ممکنه یک کسی بگه یاد مرد، یاد قیامت، یاد جهنم مسکنه، مخدره، یا اصلا متوقف کننده است، در حالی که این آیاتی که میخوانیم اصلا رزمنده رو فعال میکنه یاد قیامت. یه جنگی ما داریم به نام جنگ تبوک، ماجراش در سوره توبه آمده. جنگ سختی بوده، خیلی سخت، شاید 1000 کیلومتر از مدینه منطقه جنگی دور بوده. فصل تابستان هم بوده، تابستان حجاز هم
داغ و
خیلی داغ و سوزانه، ضمناً فصل برداشت محصول هم بوده. پیامبر فرمودن که رزمندگان آماده بشیم برای اعزام به جبه. قرآن می‌فرماید یه عده با بهانه‌های مختلف، با عذرهای مختلف اومدن از پیغمبر مرخصی بگیرن. فرماید انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالآخره. اونی هی مرخصی میخواد که دغدغه آخرت نداره، ایمان به آخرت نداره، یا شک داره به آخرت.
اینجا میخواد دره،
اینجا میخواد دره. بارکلا. مثلا میگفتن الان میخوام محصول برداشت کنیم، یا هوا داغ باشه، جنگ برای پاییز یا برای زمستان. اما کسانی که ایمان به آخرت دارن سر از پا نمیشناختن، سبقت میگرفتن از هم. اینه یاد معاد. یاد معاد به رزمنده یه روحیه‌ای میده، بهش میگه فرق نمیکنه، تو وظیفتو انجام بده، اهدل حسنیین، یکی از دو نیکی. آیات 44 و 45 از سوره توبه به این موضوع اشاره میکنه. پیامبرم به اونها که مرخصی میدادن مرخصی میداد، از منافقین بودن جمعشون. خداوند یه نهیبی زد به پیامبر، چرا مرخصی میدی؟ بذار معلوم بشه کیا به آخرت ایمان دارن، کیا ندارن. یعنی ملاک رو خداوند میبرد به ایمان به معاد. کسی که به آخرت ایمان دارد میدونه که مرگ ورود به جهان تازه تر، خوشبوتر، شیرین تر. یه قصه دیگه، من چون امروز میخوام این برنامه رو تموم کنم، دوست دارم زیاد از قرآن، تقریبا همه حرفای امروز قرآنی.
خدا خیرتون بده.
یه ثروتمندیست در قرآن نامش آمده، مردم ما هم میشناسنش، قارون. موسی بن عمران که انقلاب کرد و فرعون را شکست داد، خب انقلابی آغاز شد و انقلابیون هم جامعه تشکیل دادند و حکومتی. قارون هم یکی از همون انقلابیون بود. با حضرت موسی هم آشنا بود، اما آرام آرام جاذبه ثروتمندی سرمایه داری این رو غرقش کرد، یه زندگی فوق العاده شاهانه برای خودش. حالا بعد از انقلاب حسن
یه چیز دیگه شد، خلاصه
یه چیز دیگه شد، جز تابوتی های حالا اون شکلی هم نبود، نه جز انقلابیون بود، تو خیابونا چه بس شعار داده. الان آمده پیغام داد حضرت موسی علیه السلام به قارون که از این دارایی، از این اموالی که داری، خب زکات بده، مقدار به فقرا بده. میگفت انما اوتیته علی علم عندی، اینا مال تخصص خودمه، نه نمیدم، من به کسی نمیدم. مردمم به زندگی وقت نگاه میکردن حسرت میخوردن، مرکب های گران قیمتی داشت، لباس های مخصوصا میومد در جامعه حضور پیدا میکرد با همون زینت ها،
تفاخر در
خرج علی قومه فی زینته، یعنی خیلی شیک وارد جامعه میشد. بیچاره ها نگاه میکردن، گریه میکردن، حسرت میخوردن. قصه قارون رو وقتی قرآن نقل میکنه، بعد از این قصه این آیه رو میگه تلک الدار الاخره نجعلها للذین، اجازه بفرمایید
مضمونش رو بفرمایید،
آیه رو اشتباه نخونید. می‌فرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت مال اونهاییست که در اینجا بزرگی نمی‌فروختن، فخر نمی‌فروختن، فساد نمی‌کردن. اینا به دنبال ماجرای قارون هست. یعنی قارون دو تا کار میکرد، یکی خودشو از دیگران بالاتر بهتر میدانست، یکی فساد میکرد. چجور؟ با انباشتن سرمایه، با ندادن به محرومان. حالا قرآن میخواد تربیت کنه یه چنین آدمایی رو که در آینده خواهند آمد. الان ما سرمایه دار کم نداریم، به این سرمایه دار میگه که اگه آخرت میخوای، این آخرت رو ما گذاشتیم برای اونایی که فساد نمیکنن و برای اونایی که خودشونو بزرگتر و بهتر از دیگران نمیدانن. یعنی تربیت با توجه به ایمان به معاد.
اگه ایمان به معاد نباشه ما هم مثل قارون خواهیم
بود. مثل قارون خواهیم بود دیگه.
و همون سرنوشتن انتظار ماست.
امیرالمومنین علیه السلام برادری دارد، این قصه رو همه میدونن، به نام عقیل. پر بچه بوده، خودش هم مقداری مریضی داشته. در نهج البلاغه میفرماید که برادرم آمد نزد من، چند بارم آمد، میخواست ای مردم یه سهمی از شما من به او بدهم، یه همچین تقاضایی داشته. الان این ماجرا هست در جامعه ما،
بله.
یه مدیری چه میدانم یه مسئولی که اختیارات داره، امکانات داره، صاحب امضا هست، برادرش، خواهرش، چه میدونم فرزندش، پدرش،
رانت میخوان،
بله رانت میخوان،
یه امتیاز ویژه میخوان.
ببینیم متن نهج البلاغه رو، من چون دیدم زمانم خیلی کم هست، همون رو میخوام برای شما بخونم.
بله بفرمایید.
به خدا برادرم عقیل را در نهایت بی‌نوایی دیدم، از من خواست تا یک سا از گندم شما را به او ببخشم، در حالی که فرزندانش از شدت فقر آشفته مو و گردآلود با چهره نیلی می دیدم. چند بار نزد من آمد، خواهش خود را تکرار کرد، من همچنان به او گوش می دادم. او می پنداشت که دینم را به او می فروشم و شیوه خود را کنار می گذارم و از پی هوا و هوس خود می روم. پس پاره آهنی را گداختم تا مگر عبرت بگیرد، به تنش نزدیک کردم. عقیل مانند بیماری ناله سرداد و نزدیک بود که از حرارتش بسوزد. گفتم ای عقیل، نوحگران در عزایت بگریند، آیا از حرارت آهنی که انسانی به بازیچه گداخته می نالی؟ و مرا از آتشی که خدای جبار به خشم خود افروخته بیمی نباشد؟ تو از این درد می نالی، من از اون درد ننالم. این قصه یه زمامدار عادله
که اون نگاه به معاد و آخرت باعث میشه اینجا
باعث میشه
خودش رو حفظ بکنه در
از اون راند استفاده نکنه. اون طرفش هم هست، امیرالمومنین علیه السلام بچه هاش مریض شدن. این هم از اون قصه هاییست که همه مردم حفظن. در سوره مبارکه هل اتی یا انسان آمده، پیامبر به عیادت بچه ها آمد، پیشنهاد نذری داد، بچه ها شفا پیدا کردن. خب بنا شد نذرشون رو عمل بکنن. یوفون به نذر، وفا میکنن به نذرشون. و یخافون یومن، و میترسن از یه روزی. که این مسئله اثر ایمان به معاده، هم قبل از آیه یطعمونه این مضمون آمده، هم بعدش. و یطعمونه تعام، غذا میدهن، علا حب بهی، علا رغمی که به اون غذا خودشون
نیاز دارن
یا علا حب بهی، یعنی با توجه به حب خدا، مسکینن، به مسکین، فقیر و یتیمن و اسیر. بعد هم اینو میگن انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا ما این کارو کردیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما مزد نمیخوایم، از شما تشکر نمیخوایم. بعد این آیه میاد انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از یه روز تلخ و سختی که در پیش است میترسیم. اون باعث میشه که ما به شما محرومان توجه کنیم. و الان داراهای ما همین آیه ها رو میخونن، ثروتمندان ما، سرمایه داران ما وضع فقرا رو هم میدانند. با تحت تأثیر قرار بدیم. این اثر ایمان به معاده. 1500 آیه در کمتر صفحه است که آیه درباره معاد نباشه. هی کد میده به ما، به آینده فکر کن. تو یه قطعه در این دنیا نیستی، با مردنت تمام نمیشوی.
وقتی وقتای خودمون رو سرگرم چیزایی میکنیم که به هیچ دردمون اون بر نمیخوره.
یعنی در اونجا دستمون خالی خواهد بود. این رو قبلا هم عرض کردیم، آیه 200 از سوره بقره میگه بعضیا فقط دنیا میخوان. ربنا آتنا فی الدنیا، تمام. فما له فی الاخره من خلاق، در آخرت بهره ای نداره. درستش چیه؟ تعادلش چیه؟ همون دعایی که همه ما بلدیم، ربنا آتنا فی الدنیا
حسنه
و فی الآخرت
حسنه.
115 بار کلمه دنیا، 115 بار کلمه آخرت. یعنی این امکانات رو لاغل نصف و نصف کنیم. نصفش رو تو دنیا هزینه کنیم، نصفش رو از پیش بفرستیم.
مناجات حضرت امیر تو مسجد کوفه که واقعا بخصوصا مطلعش بی نظیره دیگه، که اونجا حضرت امیر پناه میبره به خدا برای روزی که لا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم.
یعنی خود این یه موضوعه که ایمان به معاد در مناجات ها. یعنی هم کتاب دعا رو از اول تا آخر ببینید چقدر تکرار شده مسئله. مثلا موسی بن جعفر علیه السلام بعد از نماز عشاء پیشانی به خاک میذاره تا اذان صبح این دعا رو تکرار میکنه، اللهم انی اسألک الراحت عند الموت والمغفرت بعد الموت والعفو
عند
الحساب. یعنی هر دو طرفش، هم امید به بهشت، یه حقیقتی که سعادت به معنای واقعی اونجا هست، هم ترس از آتش جهنم که خود خدا فرموده. اینا قصه هایی است که در قرآن آمده برای تربیت ماها. خداوند از 6000 آیه تقریبا 3000 آیه رو در قالب قصه برای ما تنظیم کرده. یعنی حرفای شیرینش رو تو قالب قصه ها ریخته. خب همین قصه هاست که ما داریم میخونیم. تو قصه ها یاد کنید از مبدأ خدایی که شما رو آفریده، یاد کنید از معاد جهانی که پیش روی شماست. قرآن میفهمد فتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، توشه بردارید برای سفر آخرت. ما در فصل تابستان یادم نیست یک جلسه یا دو جلسه برای سفر و مسافرت بحث کردیم.
بله خاطرم هست.
اونجا نرسیدیم راجع به سفر آخرت هم بحث کنیم. یه سفر هم داریم به نام سفر آخرت، منتها این سفر دیگه اختیاری نیست. بخواهیم نخواهیم با ما عازم این سفر هستیم. برنده اون کسی است که توشه دارد. فتزود، قرآن به ما فرمان میده توشه بردارید. توشه چیز پروردگارا؟ فإن خیر الزاد
التقوى.
التقوى، پرهیزگاری، پاک بودن، درست بودن، چشم طمع به دارایی دیگران، به ناموس دیگران نداشتن، اینا سرمایه اون سفره. همون قلب سلیمی که شما فرمودید، یه قلبی که مریضی توش نباشه. مریضی چیه؟ کینه، حسد نباشه توش. خب این هر صبح و شام ما باید خودمون رو مهیا کنیم برای چنین سفر. کی هست این سفر؟ بیش از 10 بار خداوند فرموده بغتتن، یعنی ناگهانی،
ممکنه هر لحظه،
هر لحظه باش. ممکنه. یه وقتی ما در خدمت آجای قرائتی رفتیم بازدیدی از بهشت زهرا، مدیر بهشت زهرا هم برایشون توضیح میداد که اینجا خودش یه دنیاه، همه چیز هم اونجا مکانیزه است، یعنی با کامپیوتر.
بله.
آقای قرائتی میخواید مثلا ماه گذشته مرده ها رو برای شما اینجا، مثلا مرده های 18 ساله، مرده های 19 ساله،
آمار دقیق،
آمار دقیق، ولی همین شهری که ما در این زندگی میکنیم، اینا عبرت دیگه. به ما اینو فرمودن حاسبو
قبل ان تو
قبل ان تو حاسبو. برنده کسی است که قبل از اینکه بره اونجا و حساب کتابشو برسن، همینجا اگه میشه هر شب، نمیشه شبهای جمعه، نمیشه ماه یک بار، 40 روز یه بار، نمیشه شب قدر، یه حساب کتاب بکنیم. اگر 1 ساعت دیگر از این دنیا بروم چه وضعی دارم؟ همین رو الان حساب کتاب بکنیم. امکاناتی که خدا به من داده، اختیاراتی که به من داده، جوانی داده، سلامتی داده، عقل داده، فطرت داده، وجدان داده، در یک چنین کشوری زندگی میکنیم، چنین رهبر عزیزی داریم، چنین مردم خوبی داریم. رحمت خدا به روح بلند شهید رجایی،
خدا رحمت شکر،
به حضرت امام عرض کرد که امام عزیز، من تاریخ 1000 ساله گذشته رو خوندم، رهبری مثل شما تاریخ به خود ندیده. امام فرموده باشن که آقای رجایی اشتباه میکنی، ملتی مثل ملت ایران جهان به خود ندیده. خیلی مردم خوبی داریم،
الحمدلله،
یه شرایط فوق العاده،
قدرش رو
بدونیم، یعنی همین ها،
مخصوصا مسئولین عزیز.
ولتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی حتما حتما از نعمت ها پرسش خواهد شد. امام علیه السلام فرموده این نعمت آبونان نیست، نعمت ولایت. الان ما 40 سال انقلابمون رسیده، قدر بدانیم. صدایی که از توده های مردم بلند شد با رهبری یک فقیه عادل، رسید به اقصا نقاط عالم، هم قسمت چپ دنیا کمر بسته بودن که اسلام رو ریشه کن کنن، هم اروپایی ها، آمریکایی ها، ولی این صدا مثل یک خروش، مثل یک آتش فشان بلند شد، مردم دنیا رو متوجه خودش کرد. اینو قدر بدانیم، نه اینکه مثل قارون بیام سوء استفاده بکنیم. این قارون یکی از همون کسانی است که همراه حضرت موسی علیه السلام بوده و رفت تو دنیای سرمایه‌داری و انباشت سرمایه و بی‌توجهی به محرومان. چه عاملی باعث سلامت ما میشه؟ یاد قیامت. سوره های کوچکی که راجع به قیامت است رو تکرار کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، القارعه، القارعه، یعنی یک صدای مهیب. و ما ادراک ما القارعه، قارعه اون روز چه روزی هست. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض
زلزالها.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحاقه ما الحاقه و ما ادراک ما الحاقه. اینقدر روز رستاخیز روز بزرگ و عظیمی هست، خود خدا حتی مخاطب اول این آیه پیامبره، ای پیامبر تو نمیدانی چه روزی است قیامت. پیغمبر فرمود لو تعلمون ما اعلم، چیزایی که من راجع به قیامت میدانم اگه شما میدانستید، لبکیتم کثیرا و لضحکتم قلیلا، زیاد مینشستید گریه میکردید و کم میخندید. لو تعلمون ما اعلم، چیزایی که من راجع به قیامت میدانم، لفررتم الی الجبال، شما اگه میدونستید اصلا فرار میکردید، میرفتید به کوه ها پناه میبرد.
پناه بر خدا،
یاد قیامت،
خدا به خیر بگذارد،
بخش امیدش و بخش ترسش، این ها ما رو تربیت میکنه.
بسیار خوب. اون نکته هم که آقای بهشتی گفتن به نظرم خیلی حائز اهمیته و اون همین که نقش معاد باوری رو در ادعیه خیلی راحت میتونیم دنبال بکنیم و ازش درس بگیریم. دعاهای امام سجاد، تو دعاهای امیر مؤمنان و مناجات،
دعای ابو حمزه سرشار از یاد معاد.
بسیار خوب، خیلی خوب. انشالله با یاد مرگ زندگی بکنیم و انشالله هممون به سلامت به اون سرای باقی بشتابیم به معنای واقعی کلمه، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خیلی ممنون، متشکرم، مثل همیشه عالی، خیلی استفاده کردیم، خدا حفظتون بکنه. خیلی خوب، ما دیروز قرار گذاشتیم با دوستانمون که برای اونهای که تا به حال زیارت کربلای معلا مشرف نشدن، هوای بین الحرمین رو نفس نکشیدن، دوباره ثبت نام بکنیم، بلکه با همت مردم و خیرین و بانیان خیر انشالله این اتفاق رقم بخوره و چشم دوستانمون به عتبات روشن بشه. دیروز به محض اعلام، ما یک هفته فرصت گذاشتیم، به محض اعلام انقدر مراجعه به سایت ما بالا بود که متاسفانه سایت ما بالا نمی اومد یا خیلی ها برای ورود با مشکل مواجه می شدن. من دعوت میکنم از دوستانمون که برای مراجعه به سایت شبکه 3 مراجعه بکنن، www.tv3.ir که پایگاه رسمی شبکه 3 است و دوستانم دارن زیرنویس میکنن. یک هفته هم فرصت دارید، نیازی نیست همین الان وارد بشید و به یک بار هجوم ببرید دوباره اون مشکلات پیش بیاد. با طمأنینه، با آرامش خاطر انشالله سر فرصت ثبت نام بکنید و انشالله ما قرعه کشی میکنیم و نفرات رو انشالله اعلام خواهیم کرد و انشالله دوستان مشرف بشند و ما را هم دعا بکنند. خیلی خوب آقای بهشتی، اتفاق خیلی خوب، آیات پایانی سوره مبارکه مدثر رو امروز با هم میخونیم و آیات ابتدایی سوره مبارکه قیامت
فوق‌العاده است.
انشالله با تدبر و دقت مثل همیشه آیات رو تلاوت بکنیم، برمیگردیم و نکاتش را جای بهشتی برای ما میفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة. فمن شاء ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه
اللهم صل على محمد وآل محمد
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که دلاتون زنگ میزنه مثل آهن. یکی بلند شد و پرسید جلای این دلای زنگار گرفته چیه؟ حضرت فرمودند یاد مرگ و خوندن آیه های قرآن. انشاءالله زندگیمون منور به نور قرآن باشه و منور به یاد معاد و با معاد باوری انشاءالله زندگی بکنیم و انشالله هممون عاقبت به خیر بشیم. اشاره قرآنی رو حاجای بهشتی بفرمایید انشالله خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوگند به روز قیامت. علامه طباطبایی میفرماید خداوند در قرآن به 30 و چند چیز قسم یاد داده برای خدا که پدیده ها مساوی تا اهمیت اون چیزها رو به ما خداوند بفهموند. یکی قسم به روز قیامت، معلوم روز مهمی است، و قسم به نفس ملامتگر. یه سیستمی خداوند تو وجود ما قرار داده که وقتی گناه میکنیم خودمون رو سرزنش میکنیم. این رو ما باید رشد بدیم، چیز خوبی است. ایحسب الانسان الان نجمع عظامه. کلمه حسبه، یحسبه، تحسبه در قرآن هر جا هست یعنی دید غلط. مثل آیه که همه مردم بلدن، لا تحسبن الذین قتلوا
فی سبیل الله،
یعنی دید غلطه، شهیدان زنده اند. اینجا ما این دید غلطه، کسی فکر بکنه ما نمیتوانیم استخوان‌های پوسیده رو جمع بکنیم. استخوان که خیلی آسانه برای ما، حتی این شیارهای سر انگشتان را ما مجدداً به همون شکل اولیه خودش در میاریم. حالا چرا آدم ها قیامت رو یا ایمان نمی آورن یا انکار میکنن یا غافل میشن؟ دلیلش اینه، بل یرید الانسان لیفجر امامه. انسان میخواد جلو راهش باز باشه، هر کاری میخواد بکنه، محدودیت نباشه،
راحت باشه،
راحت به هر مالی دست بزنه، با هر کی ارتباط برقرار بکنه، به هر صحنه نگاه کنه، هر فیلمی رو. حالا امروزی بخوام بگیم با فیلترینگ خیلی هم مخالفن دیگه، این فیلتر نباید باشه، قرآن میگه فیلتر باید باشه. انسان برای رسیدن به تعالی، به سعادت، تو چارچوبی که خدا برای او طراحی کرده باید حرکت بکنه. این دفعه میرسه به یه فضای لایتناهی،
یعنی اون اعتقاد و ایمان به معاد میشه یک ترمز در برابر گناهان و وسوسه،
تا آلوده نشه.
بسیار
خب، ما در دو جلسه خیلی مختصر مسئله آثار ایمان به معاد رو عرض کردیم. خیلی پرسیدن کتابی درباره معاد، کتاب زیاد خوشبختانه، من کتاب آجای قرائتی رو معرفی میکنم. خودم هم افتخار داشتم در تألیف این کتاب در کنار ایشون، شاید همون سالهای اولیه دهه 60 این کتاب تألیف شده. حالا من شاهد بودم بسیاری از قسمت این کتاب با گریه نوشته شده، کتابهای معاد عربی فارسی دیده شده، بحثهایی که برای مردم مفیده، و در پایانش هم شبهای قدری بود که این کتاب به پایان رسید. مشرف شدیم به زیارت امام رضا علیه السلام و دست نوشته این کتاب رو آجای قرائتی بردن به ذریح امام رضا علیه السلام، مانیدن که خداوند اثری بگذارد، برکت بده این کتاب،
قلمشون و بیانشون.
من تقریبا بیش از 40 سال در خدمت ایشون هستم، بین کتاب های ایشون بهترین کتابشون این کتاب میدانم.
چون کتاب جامعی هم هست، یعنی برای دوستانی که اهل مطالعه و تحقیق هستن، هم بیان حاجی قرائتی الحمدلله روان هست و هم قلمشون و نکاتی که در این کتاب گرده هم اومده، از نقش ایمان به معاد گرفته تا انکار معاد تا توبه، لحظه مرگ، برزخ، بهشت، جهنم، و حتی مباحث آخرش در مورد سیمای بهشت و بهشتیان. کتاب خوبی است، انشاءالله دوستان تهیه بکنند و مطالعه بکنند، با عنوان معاد. از مجموعه مباحث و اصول اعتقادی است که حاجی قرائتی این کتاب رو تألیف کردن با همکاری جمعی از دوستانشون که انشالله دوستان 20303 رو که دیگه خاطر شریف مبارکشون هست فراموش نکنن، پیامک ارسال بکنن، دوستان ما باشون تماس میگیرن که چطور میتونن این کتاب رو تهیه بکنن. خیلی خوب، بزرگان زیادی بودند که با اخلاص کتاب‌هایی رو نگاشتن، مثل شیخ بزرگ تهرانی صاحب کتاب شریف از ذریعه و طبقات اعلام و شیعه که حسن ختام برنامه امروز ما نکات آجای بهشتی راجع به این شخصیت بزرگ هست.
خیلی شخصیت بزرگی هستند. برای کسانی که میخوان کارهای بزرگ انجام بدن زندگی نامه این شخصیت رو بخوانن. استاد محمد رضا حکیمی هم در کتابی توصیف کردند. شاید این نکته رو سرور ازم جناب آقای آبدینی هم دیروز گفته باشن، من زندگی نامه شیخ آقا بزرگی که میخوندم این کلمه به نظرم آمد: غیرت دینی. یک کسی حالا در مصر یا در یک کشور عربی همین اندازه گفته که در قرنهای اول شیعه دستاوردی نداشته، تألیفاتی نداشته، علمایی نداشتن، سه عالم بزرگ شیعه برخواستن تمام عمرشون رو برای پاسخ دادن به این شبهه گذاشتن.
یعنی غیرت.
یعنی غیرت. گاهی مثلا در رسانه‌های غربی مثلا انقلاب کاری نکرده یا ایران دستاوردی نداشته، به ایران، به اسلام، به شیعه نباید ما سکوت بکنی. این عالم بزرگ از اون وقتی که این جمله رو شنیده تا پایان عمرش نشسته، کتاب‌هایی که توسط شیعیان قرن به قرن در تمام علوم نوشته شده، بعد لازم شده سفر کرده به فلسطین، به مصر، به عراق، به سوریه، به لبنان، این طرف دنیا هند، پاکستان، ایران، بیش از 53,000 کتاب رو کتابشناسی کرده.
خیلی کار بزرگی، اونم با شرایط اون وقت.
خیلی فوق العاده است. خودش هم پای کار وایساده تا به چاپ برسد. در روزگار سختی بوده در عراق، اونجا کاغذ نبوده، چاپخانه کم گیر می آمده، خودش چاپخانه توسط پسر بزرگوارش، بعد در ایران تا 20 جلدش رو زمان حیاتش منتشر شده. کتاب 25-26 جلدی است از ذریعه، و پس از اون رفته سراغ شرح زندگانی علمای شیعه. این مال تألیفات شیعه در همه علوم از ذریعه
شیعه، مال کتاب‌های شیعه است.
یکی هم علمای شیعه، طبقات علم قرن به قرن در مثلا قرن هفتم شیعه در چه کشورهای عالمی دانشمندی داشته، تا پاسخگوی اون سخن دشمن باشه، اون سخن مخالف باشه که نه. الان فرض کنون کتاب خدمات متقابل شهید مطهری،
بله،
اسلام و ایران. وقتی انسان میخونه، یا کتاب پویانمایی تمدن اسلام و ایران آقای دکتر ولایتی، وقتی آدم میخونه هم به ایرانی بودنش افتخار میکنه، هم به مسلمان بودنش افتخار میکنه. این اسمش غیرت.
خدا خیرتون بده انشالله. انشالله خداوند یه رگه های از همین غیرت رو هم به هممون عنایت بکنه. باید خداحافظی بکنیم تا فردا که انشالله با حضور آجای فرحزاد خدمتون خواهیم رسید. آجای بهشتی دعا بکنند و هممون آمین بگیم از خدمتون مرخص بشیم.
از دعاهایی که حضرت امام داشتن: خدای انقلاب اسلامی ایران رو به دست صاحب اصلیش برسان.
الهی آمین.
جهان را برای ظهور مهدی موعود آماده، همه ما خانواده های ما را از منتظرانش تقدیر بفرما.
الهی آمین.
راه پیمایی 22 بهمن رو پرشکوه ترین راه پیمایی این 40 ساله پروردگار را تقدیر بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. برای سلامتش دعا میکنیم و منتظرش همچنان میمانیم تا فردا، و سلام دوباره. متشکرم ازتون.
خدا نگهدارش.
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا